همکاری بنیاد استاد شهریار، همایش ملی بانو پروین اعتصامی برگزار بشه و به حمد الله تعالی تعداد بسیار زیادی مقاله، حدود 400 و خورده ای، 400 من تعداد دقیقش رو ندارم، ولی بیش از 400 مقاله چکیده مقاله و بیش از 200 مقاله به دبیرخانه رسیده و استقبال بسیار بسیار خوبی از این رویداد علمی صورت گرفته.
بله.
که انشالله برگزاری همایش در دانشکده ادبیات صورت خواهد گرفت. سالن شهید مطهری از علاقمندان به این موضوع دعوت میکنم که چهارشنبه از 8:30 صبح شروع میشه. سخنران اصلی ما ریاست محترم دانشگاه آقای دکتر معتمدی و همچنین آقای دکتر شالویی.
بله.
رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی ایران هستند. همچنین تعداد از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی از جمله آقای دکتر حسنزاده انشالله سخنرانای ما خواهند بود که انشالله این رویداد صورت بگیره. همطور شما فرمودید بانو پروین اعتصامی از مفاخر معاصر ایران هستند که واقعا اشعارشون حاوی مضامین اجتماعی است و این نشان دهنده توجه ویژه این بانو هستش.
بسیار.
یه اتفاق جالب توجهی هم صورت گرفته.
بله.
و اونم تقارن برگزاری این همایش با روز کتاب و کتاب داره.
همینطوره. بله.
همونطور که میدونی 24 آبان ماه روز کتاب هستش و کتابدار هستش. در زندگی نامه بانو پروین اعتصامی هست که ایشون کتابدار دانشگاه تربیت معلم سابق و خوارزمی فعلی بودن و این یه اتفاق جالب توجه و تقارن خوبی هستش. بسیار. که صورت گرفته. ما در 24 آبان ماه این مسئله رو داریم رقم میزنیم. مسئله دیگه روز 24 آبان ماه سالروز درگذشت مفسر بزرگ قرآن کریم مرحوم علامه طباطبایی است که بله. دانشگاه علامه طباطبایی مزین است به نام این مفسر، فیلسوف و اندیشمند بزرگ معاصر که این هم باز دوباره یکی از نکات جالب توجهی که این مراسم داره در یکی از دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی برگزار میشه. دانشگاه علامه طباطبایی همواره سعی کرده که با عنوان بزرگترین دانشگاه تخصصی علوم انسانی در ایران و منطقه رسالت خودش رو برای اشاعه فرهنگ، ادب، هنر و علوم مختلف اسلامی و انسانی و مخصوصا موضوعات مرتبط با ادبیات فارسی و بزرگداشت مفاخر به انجام برسونه.
خیلی متشکرم.
موضوع هم یکی از برنامه هایی هست که ما اتخاذ کردیم با طی گفتگویی که صورت گرفت و تفاهمی که بین دو مجموعه یعنی دانشگاه علامه طباطبایی با بنیاد استاد شهریار صورت گرفت. این اتفاق رقم خورد و ما مفتخر شدیم به برگزاری این
24 آبان ماه. چه ساعتی فرمودید؟
24 آبان ماه یعنی دو روز دیگه، امروز 22 24 آبان ماه روز چهارشنبه از ساعت 8:30 انشالله مراسم از در سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات آغاز میشه.
خیلی متشکرم.
و مراسم افتتاحیه تا حدود ساعت 10 طول میکشه و عرضم به حضورتون که ادامه جلسات چه قبل از ظهر چه بعد از ظهر در پنل های مختلف سخنرانی های
در فضای مجازی ادامه پیدا میکنه.
بله. هم در فضای مجازی هم به صورت حقیقی و احتمال میدیم که استقبال بسیار خوبی از سوی هم دانشجویان هم اساتید و هم ادب دوستان و هنروران و کسانی که عاشق ادبیات فارسی و زبان فارسی هستن صورت خواهد گرفت.
سپاسگزارم.
به حمد الله تعالی دانشکده ادبیات ما مفتخره که تو سال جاری تحصیلی چندین اتفاق رو تالا رقم زده. ما در اوایل آبان ما همایش تصحیح نسخ خطی رو با همکاری انجمن تصحیح و تحقیق نسخ خطی انجام دادیم. حدود 2 هفته قبل ما برگزاری افتتاحیه همایش بزرگداشت ابن یمین فریومدی رو داشتیم و در انشاءالله در ادامه در اردیبهشت ماه ما با همکاری کشور هند یعنی سفارتخانه کشور هند انشاءالله همایش بین المللی کلیله و دمنه رو برگزار خواهیم کرد
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حبیبی. من چند ثانیه فرصت دارم که با شما سوال پایانی رو مطرح بکنم.
بفهمه.
کمتر از 1 دقیقه. شما آقای رضا مراد صحرایی رو میشناسید؟
بله. بله، از اعضای هیئت علمی همین دانشکده گروه زبانشناسی هست
و وزیر آموزش پرورش وزیر صحبتی کردن، گفتن که کتاب‌های درسی باید تفکیک جنسیتی بشه، کتاب برای دختران، کتاب برای پسران، گفتن این جنبه تربیتی هم داره، اما خب سابقه ازش در دنیا ارائه نکردن. شما خیلی کوتاه اگر بخواید نظرتون رو بدین به عنوان یک استاد دانشگاه چی می‌فرمایید؟
نکنید، من حقیقتا از آن چیزی که قصد و غرض آقای دکتر صحرایی هست واقعا باخبر نیستم که دقیقا چه قصد غرضی داره و رو چه موضوعی تمرکز کردن. موفقم نشدم با خودشونم صحبت کنم، ولی واقعیت چون از یه موضوعی که من خبر ندارم دقیقا ایشون چه چیزی مد نظر داره، آیا مثلا
اصلا با این تفکیک موافق هستین در نظام آموزشی؟
اگر موضوعات مرتبط، مثلا میگم مسائل مرتبط مثلا ما در احکام دینی هم احکام دختران و پسران بعضی از موارد مشترکه و بعضی موارد جداست، موضوعات مرتبط با مسائل مرتبط با مثلا روانشناسانه، گاهی موقع ما یه چیزهای اختصاصی داریم در بعضی از موضوعات. من نمیدونم آقای دکتر صحرایی عزیز
مرادشون چی بوده. خب خوبه، حالا شما با ایشان در تماس هستین، میتونین باشون صحبت بکنین، برای یک بار دیگر قرار بگذاریم، چون خیلی جنجال درست کرده. بالاخره حرفیست که بگه
منم تو فضای مجازی دیدم این مسئله رو و واقعا نمیدونم.
میتونین بعدن صحبت بکنیم، منتقدان رو هم دعوت کنیم.
کدوم منابع بوده و چون خبر ندارم واقعا نمیتونم اظهار نظر کنم.
خیلی متشکرم، درود بر شما، خدا نگهدارتون تا فرصت دیگر. خب سعید جان سلام. سعید مبشری عزیز آمده و قبراق و سرحال.
سلام به شهاب شهرزاد عزیز و شنونده های خوب برنامه باغ هنر، امیدوارم که خوب و خوش باشیم. منم خوشحالم که در کنارم.
سعید تو موافقی با نظر وزیر یا مخالفی؟
منم واقعا مرادشو نفهمیدم،
مراد آقای رضا مراد
اگر بفهمیم وقت میتونیم نظر موافق و ولی حداقلش اینه که مثل همون صحبتی که تو کردی دیگه، مثالی براش نیست.
یعنی دنیا هنوز پی نبرده به این کشف آقای وزیر و خداوند رحمان هم مخاطب وقتی قرار داده انسان رو حتی نگفته، یعنی تفکیک نکرده، کتاب برای خانوما، کتاب برای آقایون و خلاصه یه موضوعیست که میتونیم بپردازیم از جنبه های گونه گون بهش. خب برسیم به بخشی که تو برامون آماده کردی.
بله، مثل هفته هایی که در باغ هنر تهیه کننده عبدالله علایی و من در کنار شما هستم، به یکی از ترانه‌سراهای موفق و ماندگار کشورمون قراره بپردازیم، کسی که آثارش در دل تاریخ موسیقی کشورمون جایی برای خودش باز کرده و میتونیم از این آثار به عنوان آثار موفق نام ببریم. کسی که امروز میخوایم راجبه صحبت بکنیم جناب آقای نظام فاطمی هستن که در سال 1302 توی آشتیان به دنیا اومدن و در سال 1373 در تهران از دنیا رفتن و در این فاصله‌ای که مهلت داشتن برای حضور در جهان ما آثاری رو خلق کردن و کار به قول معروف یادگاری هایی رو از خودشون به جا گذاشتن،
خاطره ساختن،
که خاطره ساز شد. و حالا اگه مختصری من بخوام راجع به ایشون برای شما توضیح بدم، ایشون در سال 1330 و 1340 حدودا اون سالها شروع کردن در بین این دهه فعالیت ترانه سرایی خودشون رو آغاز کردن و گسترش دادن و با خیلی از بزرگان کار کردم. من پیشنهاد میکنم که اگه ممکنه یکی از کاراشونو که استاد امین‌الله رشیدی خوندن بشنویم، که هم با زبان ایشون و هم با دنیای هنری ایشون آشنا بشیم.
نظام فاطمی.
بله، نظام فاطمی. بازم شب برخیزم بانگ شادی از دل من، بازم شب بگریزم خاموشی از محفل من، دل شادم خرسندم چون ساغر میخندم، تا خندد بر رخ من دنیای زیبا، از شوق دل دارم بازم شب بیدارم، کی دارم در دل و جان اندوه فردا، اندوه فردا.
بله،
مثل همیشه صدای گرم جناب امین الله رشیدی که انشالله عمرشون عمر با برکتشون ادامه داشته باشه و سایه‌شون بالای سر ما باشه، همیشه دل آدمو گرم میکنه و دل آدم رو خوش میکنه به نوعی. خیلی صداشون رو من دوست دارم و خب دیگه کلام هم که از آقای فاطمی بود و دیدیم که نوع ادبیات و نوشتاره ایشون چه جوری بود و در چه دنیایی صحبت میکردن. نکته جالبی که داره، بذار من برات بگم یه چیزی رو، این که آقای نظام فاطمی وقتی که میخوای کار، اصلا حتی در خب آرشیو سازمان صدا و سیما با اینکه بسیار گسترده است، ولی خیلی وقت اتفاق میفته که یه آثاری در این نیست، حالا به دلایل مختلف، بعضیش حالا آره بعضیش در دسترس نبوده، بعضیش حالا امکان پخش نداشته، حالا به هر دلیل. ولی آقای نظام فاطمی یه تعدادی کار توی آرشیو ما دارن که واقعا کار سختی بود، باورت نمیشه اگه بگم من این لیست رو، فهرست رو چندین بار گوش کردم تا بتونم پیشنهاد بدم به عبدالله علایی که چیو انتخاب بکنم، یعنی باش مشورت کنم. دلم نمی اومد. من چهار تا اسم برات بگم. اصلا ببین، آقای نظام فاطمی با همایون خرم کار کرده که همایون خرم کارشو دو سه نفر خوندن، استاد همایون خرم. بعد اومده، من مونده بودم که آقا غلامحسین اشرفی از اشعار نظام فاطمی و کارهای آقای وفادار خونده، ایرج بستامی از خونده، آره محمد میر نقیبی ساخته، ایرج بستامی خونده، داریوش رفیعی خونده، غلام حسین بنان، نصرالله، استاد نصرالله زرین پنجه ساخته، غلام حسین بنان خونده، محمد میر نقیبی دوباره ساخته، کوروس سرهنگزاده خونده، مجید وفادار ساخته، کوروس سرهنگزاده خونده، آقای امین‌الله رشیدی چند تا کار داره و حالا آقای صمد پیوند و رسول اکبریان و خلاصه میدونی، یعنی میخوام بگم که گلچین میکرده انگار. درسته. که یا نظام فاطمی گلچین میکرده که با کیا کار کنه، یا اون گلای موسیقای کشور ما انقدر دوست داشتن ادبیات نظام فاطمی رو که میرفتن سراغش. من پیشنهاد میکنم حالا که این اسامی رو بردیم، فکر میکنم که مثلا یک کاری از ایرج بستامی با هم دیگه بشنویم.
چه انتخابی، بسیار خوب، خیلی متشکرم. خب اثری از ایرج بستامی رو بشنویم، چون میخوایم خداحافظی بکنیم. قبلش من بگم اون خبری که منو خوشحال کرد، راه اندازی کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایرانه. رفقا خیلی اتفاق بزرگی افتاده ها، سازمان اسناد و کتابخانه ملی این کارو کرده، خود منم رفتم یه گشتی زدم تو وبگاه، لذت بردم. مثلا کتاب ساده نویسی شده کلیله و دمنه برای بچه ها تا 14 سال، کتاب از محمد رضا سرشار، از دیگران بریم جستجو بکنیم، کتاب رو اسکن کردن سعید، میتونیم بریم و یک قدم بلنده، خدا رو شکر. یعنی این کسانی که میگن ما اینجا میشینیم وقت تلف میکنیم، اثر نداره، نظرسنجی اثر نداره، یادشون بیاد که پیشنهاد کتابخانه ملی مجازی برای ایرانیان برای نخستین بار در رادیو ایران مطرح شد، در برنامه کافه هنر و باغ هنر مطرح شد و با نظرسنجی شما مردم قوت پیدا کرد، رفت. من صحبت کردم با معاون وزیر، دوستان در رادیو از مدیران رادیو ایران صحبت کردن، با مسئولان وزارت ارشاد، با قائم مقام وزیر، من با آقای سید محمد هاشمی مستقیم این پیشنهاد رو مطرح کردم، قول دادن و حالا خوشبختانه قدم‌های مثبتی برداشته شده. بعداً در مورد کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران که قدم مثبت اول هست باز با شما صحبت می‌کنیم، ولی یک قدم امیدبخشه. خیلی متشکرم سید عزیز، ممنونم و این اثر رو با هم می‌شنویم.
بخت همراه
از سید مبشری، متشکرم و از همه شما که با ما همراه بودید.
نبود تو بر بشم ماهی، نبختم راهی در این بیابان، ما به سرگردان اتادم از پا کسی می رسد به فریادم، نمیکنه شاده برون شمی گریانه لرزان زکل به های
خدایی که از تصور من و شما بالاتره. مردم خوب ایران سلام، عصرتون بخیر. ما هر روز به صورت حرفه‌ای به شما آموزش میدیم که یک ایرانیار واقعی چیکار میکنه. اگه میخواین فایل های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید، این شماره رو به خاطر بسپارید: 0-990-40-555-90. ما دوست داریم بدونیم شهر و استان و روستای شما چه شکلیه. اگه من یا هر کسی بخواد بیاد به شهر شما، کجا میتونه بره؟ اصلا فرهنگتون چجوریه؟ غذاهاتون چیان؟ چه لباسایی میپوشین؟ اینا رو برای ما بگین تو فایلای صوتی به همین شماره 0-990-40-555-90.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. بریم سراغ یکی دیگه از ایران یاران عزیزمون، آقای رسول اکبری. فعالیت‌هایی داشتن در زمینه‌های گویندگی، تیزرهای تبلیغاتی.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت مردم خوب ایران و دوستان عزیزمون در برنامه وزین ایرانیار در رادیو ایران. رسول اکبری هستم، دکتر برق، مدرس دانشگاه. فعالیت هایی در زمینه گویندگی، اجرای برنامه ها و تیزرهای تبلیغاتی داشتم. امیدوارم که زمینه ای فراهم شود که بتونم به عنوان گوینده و مجری در خدمت مردم خوب ایران باشم، انشاءالله. وقتی که زمینه های ناامیدی و تسلیم شدن فراهم می شود، حماسه های بزرگی به وجود می آید. در قلب آتش و پرخاشگری مقاومت مردم غزه به شکلی بی‌نظیر و شجاعانه درخشیده است. مردمی که با تمام وجود خود برای آزادی و ارزش‌های انسانی می‌جنگند و یک قصه حماسی را رقم می‌زنند. دسته‌هایی از مردم برافروخته شدند، مردمی که در آغوش تباهی و خرابی روحشان را از دست ندادند. آنها به صدای دل خود گوش می‌دهند، صدایی که می‌خواهد خاموش شود، اما مردم غزه نمی‌پذیرند. آنها با یک پارچگی و ایمانی که تمام قوایشان را برا گرفته است در برابر زورگویی و ستم طلبی ایستادگی می کنند. مردم غزه بیاد دارند که هر مقاومتی که از روی خاک و خون برافروخته شود در دل تاریخ برجسته خواهد بود. مردم غزه با همبستگی و اراده آهنین خود به یک ارتش از عزم و امید تبدیل شدند. آنها در دل تیرکی شب نوری از آغاز دوران جدید را می‌بینند. مردم غزه سرافرازانی هستند که با تمام قوا برای آزادی و عدالت می‌جنگند. آنها هیچگاه از راه مقاومت و ایستادگی دست بر نمی‌دارند و برای ارسیه آزادی و ارزش‌های انسانی خود می‌جنگند. به هیچ کس اجازه پایمال شدن از سوی ظالمان را نخواهند داد.
خب شنیدیم فایل صوتی آقای اکبری رو در مورد مقاومت مردم غزه صحبت کردن. خدمتون بگم که ببینید دوستان، در مورد خانش ما یا یه متنی رو از روی تکست میخونیم یا بداهه میخوایم اجرا بکنیم. اگر بخوایم یک متن رو به صورت بداهه بگیم، باید کاملا اشراف داشته باشیم، تسلط داشته باشیم به اون متن، که اصلا نیازی به نگاه کردن به اون متن دیگه نباشه. ولی الان خانش آقای اکبری مشخص بود که بعضی از جاها رو دارن از رو میخونن و بعضی از جاها رو دارن از خودشون در واقع بیان میکنن. پس ما متنی رو وقتی میخوایم ارائه کنیم، یا باید به صورت کلی اون رو از روی تکست ما بخونیم، یا باید کاملا به صورت بداهه بیان بشه، که این در کار آقای اکبری 50-50 بود. میتونیم بگیم 50% انگار از روی متن میخونن، 50% دارن اون متن رو بداهه اجرا میکنن.
غلام رضا باقر نجات هستم، بازیگر سینما هستم.
مطهره سینیا هستم، ایرانیار رادیو ایران در سمنان.
بابک باقر نجات هستم،
عاطفه اندریب هستم، ایرانیار رادیو ایران.
تونستم یه سری چیزایی رو متوجه بشم که حتی برای صداها هم میشود راهکارهایی پیدا کرد که هر زمان بهتر از قبل بشه.
خدا رو شکر میکنم که این کارگاه آموزشی خیلی خوب در زمینه گویندگی، گزارشگری و تهیه کنندگی رادیو در مسیر کاری من قرار گرفت.
دلایلی که به شدت امروز علاقه من تر شدم، نکته رو آقای دانشور فرمودن که هر کسی صدای منحصر به فرد خودش رو داره و هیچ صدای بد نیست.
خیلی خوشحالم که این موقعیت در اختیار من قرار گرفت که بتونم توی این کارگاه شرکت کنم، از محضر اساتید بسیار خوب و به نام ایرانیار استفاده کنم.
نکته جذابی که از این کارگاه آموزشی بر من همیشه آویزه گوشمه و همرامه اینه که سعی کنیم همیشه بهترین خودمون باشیم در زمینه گزارشگری، گویندگی و یا تهیه کنندگی. بهترین خودت باش.
امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه و باز همین کارگاه ها توی شهر ما برگزار بشه.
بریم سراغ یک ایرانیار دیگه ما، خانم الهام شجاع، 35 سال از ارومیه. ایشون گفتن که ترم سوم طراحی لباس هستن، اما علاقه زیادی به
به گویندگی و اجرا دارن. کارهای زیادی هم تو دانشگاه البته انجام دادن، مثل کنفرانس دادن. اما از شهر زیبای ارومیه برای ما میگن. ما رفتیم شهر ارومیه رو دیدیم، واقعا هر آنچه ایشون میگن کاملا درسته، یه شهر بسیار زیبا. بشنویم فایل خانم شجاع رو.
الهام شجاع هستم، 35 ساله، از شهر زیبای ارومیه. رشته تحصیلی من طراحی لباس ترم 3 و به این رشته خیلی علاقه مندم. قبلا به مدت 7 سال در مهد کودک مربی آمادگی بودم و اونجا هم طراحی میکردم، ولی به سبک فانتزی و کودکانه، ولی الان کمی جدی تر شده کارم، ولی همچنان عاشق این کارم و عاشق اجرا، عاشق گویندگی. خیلی این کار رو دوست دارم. شعرخوانی، متن، هر چیزی که باشه تو خلوت خودم با صدای بلند میخونم. و جالب اینجاست که من تو دانشگاه هم مدام کنفرانس میدم، چون این کار واقعا روحم رو جلا میده. دوست دارم با صدای بلند حرف بزنم، تعامل داشته باشم. قبلا کار اجرا و گویندگی نداشتم، هیچ تجربه‌ای ندارم. امیدوارم که بتونم تو این کار تجربه کسب کنم، یاد بگیرم و بتونم در این رشته فعالیت کنم در آینده.
از قدیم الایام ارومیه سوغاتیای بی‌نظیری داشته که همگی در خوشمزدگی با هم در رقابتن. چند تا از سوغاتی‌های خوراکی ارومیه عبارتند از انواع نوع. نقل ارومیه انواع اقسام داره: نقل بیدمشک، نقل زعفرانی، نقل گل محمدی از پرطرفدارترین گزینه‌ها هستن که در جشن‌ها و عروسی‌ها سرو میشه. انواع حلوا و شیرینی، از مغازه‌های سوغاتی فروشی میتونید حلوا و شیرینی‌های سنتی هیجان انگیزی تهیه کنید. از معروف‌ترین حلواهای ارومیه میتونه به حلوای هویج، حلوای گردو، حلوای زعفرانی، حلوای زنجبیلی و غیره اشاره کرد. انواع عرقیجات طبیعی مثل عرق نعنا، عرق بیدمش، عرق بادرنج بویه جز سوغاتی های ممتاز این شهر به حساب میاد. سوغاتی های صنایع دستی، معروف ترین سوغاتی های شهر ارومیه صنایع دستی این شهره: فرش، ظریف‌کاری، رودوزی، پیکرتراشی، گلیم، معرق، صفاگری، جاجیم، منجقدوزی، وسایل چوبی، رنگ‌دزی و چاپ‌های سنتی و منبت‌کاری از جمله آثار هنری اهالی ارومیه است که میتونید با عنوان سوغاتی از سفر به ارومیه با خود به منزل ببرید.
خب صحبت‌های شما رو شنیدیم خانم شجاع. بسیار زیبا بود، شهر زیبای ارومیه رو به زیبایی به تصویر کشیدیم. اما خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه شما می‌خواید یک مکانی رو به تصویر بکشید، راجع بهش توضیح بدید، شما که حالا هر کس که می‌خواد مکانی رو، جای دیدنی رو به تصویر بکشه، باید در گفتارش به گونه‌ای تصویر سازی بکنه که من مخاطب وقتی اونجا رو ندیدم، با شنیدن صحبت‌های شما خودم رو در اون منطقه، در اون مکان تصور بکنم. ولی در مجموع خیلی خوب بود، ریتم سرعتتون هم خوب بود. فقط میگم تصویر سازیتون اگر بیشتر باشه، جذابیت تعریفتون از اون منطقه خیلی بهتر خواهد بود.
می‌کنی صدا خوبه و علاقه به گویندگی داری؟
گزارشگری بلدی یا دوست داری گزارشگر بشی؟
دست به گوشی و رایانه‌ای؟ بلدی محتوا تولید کنی؟
خلاصه اگه حرفی برای گفتن داری، با پس میتونی ایرانیار باشی.
کافیه کلمه ایرانیار رو به شماره 30090 ارسال کنید.